بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتقه فيها طويلا. عنایت بفرمایید. همه با هم جهت سلامتی وجود اقدس آقا حجت ابن الحسن روحی فدا، و انشالله اینکه خداوند اسامی جمع ما رو جزء بهترین عزاداران آقا سید شهدا ثبت و ضبط بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. در باب عظمت ذکر صلوات، همین بس که خدا در قرآن فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. صلوات خط بفرمایید. محمد آل محمد. خب ترجمه ای آیه شریفه را عرض میکنم. خداوند فرمود همانا خدا و ملائکه بر پیغمبر و آلش درود و صلوات میفرستند، شما مؤمنین هم این کار را انجام بدید. یعنی مرتب درود و صلوات بر پیغمبر و آلش بفرستید. انشالله که خداوند همه من و شما رو در دنیا و آخرت با صاحب این ذکر محشور بگرداند. یه مسئله شرعی عرض میکنم. ببینید بزرگوارا، وقتی خدا نوزادی به ما میده، فرمودن مستحبه که کام اون نوزاد رو با تربت ابی عبدالله بردارید. شیرین ترین خوراکی عالم هستی عسل هست، اما نفرمودن مستحبه با عسل کام نوزاد رو بردارید، با تربت ابی عبدالله. این نشان از اینه که چشم که باز میکنیم با فرهنگ عاشورا باید آشنا بشیم. تو طول عمرمون فرمودن مستحبه اگه میخواید سجده کنید بر تربت ابی عبدالله، تسبیح تربت دستون بگیرید. حتی اگر کسی ذکر نگه، یعنی تسبیح تو دستش باشه اما سبحان الله نگه، ثواب ذکر رو براش می نویسن. این به خاطر اون تربت هست. و فرمودن اون لحظه هم که وقتی کسی از دار دنیا رفت، قاطی هنوتش خدمت شما تربت ابی عبدالله بریزن، که اون هفت موزهی که بر سجده می آمده به صلاح آغشته بشه به محضر شما تربت آقا سید شهدا. این نشانه از اینه که از لحظه ابتدا تا لحظه‌ای که به هر حال داخل قبر سرازیر میشیم، با فرهنگ ناب حسینی انشالله آشنا بشیم و خودمون رو از به صلاح طرفداران و یاران و همراهان آقا سید شهدا انشالله بدونیم. باز هم همه با هم جهت این که انشالله امشب خداوند ارواح مطهره گذشتگانمون رو، شهدا، امام الشهدا، والدینمون رو غریق رحمتش کنه، همه با هم صلوات بر محمد و آل محمد خط کنیم. اللهم صل علی محمد. عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. من این سلام رو باید ابتدای عرایزم عرض میکردم، ولی به هر حال آثار پیریست. بله، آقای پیرمردی چند تا جوان رو نصیحت میکرد، گفت که پسرم عزیزم، جوان خوب، قدر جوانی تو بدون، چون آدم وقتی پیر میشه چند تا به هر حال نقطه ضعف برش عارض میشه. گفت خب چند تا؟ گفت سه چیز، سه تا عارضه برش بار میشه. بعد پیر مرد گفت اولیش فراموشیه، این آدم یادش میره به هر سری کارا رو انجام بده. بعد اون دوتا جوون که داشتن گوش میدادن یه قدری معطل شدن، دیدن پیر مرد ساکت شد، گفتن خب پدر جان بقیه‌اش چی؟ گفت بقیه‌اش یادم رفت. آره، من یادم رفت ابتدا سلام کنم. به هر حال سلام رو عرض میکنم محضرتون، ان شاء الله چند دقیقه در محضر اهل بیت خواهیم بود. خدا رحمت کنه مرحوم مجلسی رو. در جلد 12 بهار یه داستانی رو در مورد نوع به آتش افتادن حضرت ابراهیم رو نقل میکنه، و خیلی این داستان شنیدنی است. بارها شنیدید، اما خدمتتون عرض کردم دیشب تو بحث جریان مثلا سوره یوسف، هر کسی از یه دیدی نگاه میکنه. وقتی ایشون رو گذاشتن تو منجنیق، پرتاب کردن طرف آتش، یه آتیشی با حجم خیلی زیاد که مثلا صدها متر در صدها متر حجم این آتیش بود، که در روایت داره پرنده ها به فاصله کیلومتری از بالای آتیش نمیتونستن پرواز کنن به خاطر اون شعله‌ای که داشت. دیدن یه پیرزنی چند تا هیزم زده زیر بغلش و بدو داره میره طرف این آتیشه. گفتن مادر شما کجا؟ گفت منم میخوام تو ثواب سوزاندن ابراهیم سهیم باشم. به هر حال ابراهیم گذاشتن تو منجنیق، پرتاب کردن طرف آتش. بین آسمان و زمین، نمیدونم تا حالا از بلندی افتادید، خدا نکنه چه اتفاقی بیفته. من یه دوره ای تو نوجوانی از پشت بام افتادم. او فاصله یعنی از پشت بام تا زمین، آدم باور کنید دیگه هیچی به ذهنش نمیاد جز اینکه به هر حال الانه که بمیرم، همین الانه که من از دنیا برم، ولی دیگه پدر مادر اطرافیان همه از یاد آدم میره. ابراهیم رو وقتی از منجنیق به اصطلاح پرتش کردن تو آتیش، تو اون فاصله بین آسمان و زمین، ملک باد اومد پیشش. جناب ابراهیم، من ملک بادم، اجازه میدی ما همه آتیش ها رو بندازیم تو خونه‌های خودشون؟ گفت حضرت ابراهیم جواب داد که الیک فلا، اما الی رب العالمین فنعم. تو میخوای کمکم کنی؟ نه، اما اگه خدا میخواد چرا. ملک باران اومد، اجازه بده ما بارون رو نازل کنیم تمام آتیش خاموش بشه. الیک فلا اما الی رب العالمین فنعم. جبرئیل آمد، والتقا معه جبرئیل فی الهوا، تو هوا جبرئیل اومد که یا ابراهیم من جبرئیلم، ملک مقرب خودم، اجازه بده کمکت بدم. حضرت فرمود الیک فلا اما الی رب العالمین فنعم. تو جبرئیل اگه میخوای کمک کنی؟ نه، اما اگه خدا میخواد چرا. ببینید تو سختترین شرایط، تو سختترین شرایط باز خدا یادش نرفت. توجه میفرمایید همه ی افق دیدش خدا بود. ما بعضی وقتا مثلا فرض کنیم مشکلات دوشمون که بار میشه، بفرمایید حالا مشکلات مختلفه دیگه، زمانی اقتصادی است، زمانی بفرمایید که فکری روانی هر چه هست، به همون که بار میشه ها، یه دفعه میبینی از کوره در میریم دیگه، نه نعوذ بالله خدا رو میشناسیم نه پیغمبر رو میشناسیم، بین آسمان و زمین داره میفته توی به اصطلاح یه آتش با اون حجم عظیم. گفت فقط خدا. افتاد تو دل آتش، خدا به آتش امر کرد که سرد شو، خنک شو، ابراهیم رو سالم نگه دار. ایشون هم پاشد لباساشو تکوند و محضر شما که یه نگاهی به آسمان کرد، مناجاتی با خدا کرد. خدا یا شکر اون خدایی که الذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین، ای خدایی که خدمت شما که هر چه هست از توست، ای خدایی که وقتی من پای سفره میشینم غذا میخورم تو قدرت سیری رو به غذا دادی، ولی اگه من یه خروار غذا میخوردم سیر نمیشدم بزرگوار، چه اتفاقی میافتاد؟ واقعا چه خاکی تو سرم میریختم؟ یه خروار آدم غذا بخوره سیر نشه. تا حالا شده غذا بخوریم سیر بشیم بگیم الحمدلله؟ نه به خاطر اینکه خدا نعمت داده، الحمدلله که خدایا من غذا خوردم سیر شدم. دقت کنید، خدایا شکر من غذا خوردم سیر شدم. تا به حال یکی از ماها نگفتیم آب خوردیم سیر شده باشیم، سیراب شده باشیم، میگیم الحمدلله، ولی به خاطر اینکه آب خوردیم، این دفعه بگیم الحمدلله خدایا من سیراب شدم. این روایتی پیغمبر فرموده بود تو جمع صحابیشون، معاویه ما فیه ما فیه و علیه اللعنه اونجا بود، شنیده بود که پیغمبر فرمود احترام قضا و سفره و لقمه رو داشته باشید. لذا این روایتش صحیح ها، یعنی این نیست که معاویه به نفع خودش گرفته باشه. شما وقتی وارد مثلا یه جایی شدید مهمانید، حالا برفرض موقع از آن رسیدید صاحبخانه رعایت نکرده، مثلا سفره رو پهن کرده، غذا رو چید، آقا بفرم پای سفره، نه من اول برم نمازمو بخونم بعد میام. اینجا فرمودن احترام سفره رو نگه دارید، بشین غذاتون رو بخورید بعد برید خدمتتون نمازو بخونید. معاویه اینو شنیده بود، هر موقع پیغمبر فرستاد سراغش گفت یا رسول الله لقمه تو دهنمه، لقمه تو دستمه، بذارید من غذامو بخورم بعدم میام، یه بهانه‌ای می آورد. پیغمبر فرمود انقدر بخوری که سیر نشی، نفرینش کرد. میگن معاویه میخورد، عذر میخوام بنزه یک مثلا گاو، بعد خدمت شما میگفت این فکم خسته شده، فکم خسته شد ولی سیر نشدم، آخرش انقدر خورد تا معده‌اش منفجر شد مرد. یه شخصی صبح عاشورا اومد روبرو ابی عبدالله، گفت حالا به اصطلاح جوری نزاع لفظی شد و اینها، یعنی نزاع منظور نه حالا اینکه فوش و فوش کشی یا ببخشید، یعنی یه جوری مثلا صداش رفت بالا، برگشت به ابی عبدالله گفتش که از آب زقوم، نعوذ بالله، از آب زقوم جهنم بنوشی. ابی عبدالله فرمود حالا کوتا جهنم کوتا بهشت، تو همین دنیا آب دنیا رو بنوشی و هیچگاه سیراب نشی. دست آورد به طرف آسمان، ابی عبدالله فرمود اللهم امته عطشانا، خدا این شخص رو با حالت عطش از دنیا ببر. میرفت زیر آب فرات، قلب قلب آب میخورد، میمد بیرون میگفت جگرم سوخت. آخرش هم اینجوری از دنیا رفت، آب برداشت بردش. اگه کسی مثل حضرت ابراهیم ها این مناجاتشه و اذا مرستو فهو یشفین، خدا من مریض میشم تو منو شفا میدی، اگه تمام افق دیدش خدا شد، همه زندگیش 100% اسلامی شد، دینی شد، قرآنی شد، واقعا دچار مشکل میشه. اصلا هزاران صد جلوش بزنن همه رو میشکنه میره تو دل خدمت شما دشمن. به شرط که 100% بفرمایید دینی قرآنی و اسلامی بشیم. آقای قرائتی خدا حفظش کنه، ایشون رفته بود مشهد، یه کاخی تو مشهد هست الان مال همین جناب شاه آری از مهر که اشتباهاً بهش میگن آریا مهر، فکر کنم اشتباه شده دیگه، بله چون آری از مهر بود، چیزی که توش نبود مهر بود. خدمت شما که گفت ما رو بردن اونجا، دیدیم آقا اصلا تا چشم کار میکنه، به هر حال تزیینات و اتاقای تو در تو. یکی توضیح میداد گفت آقا اینجا اتاق مثلا سالن پذیرایشونه، اون اتاق انتظاره، اون اتاق صبحانه است، اتاق نهار، اتاق خواب، برای هر کاریشون هم ظاهرن اتاق داشتن. میگه یه دری رو باز کردن، گفتن آقا اینجا حمام شاه بوده. میگفت من قرائتی هم کنجکاو، گفتم من میخوام برم حمام شاه رو ببینم، ببینم حمام شاه با بقیه حمام ها فرق میکنه یا نه. گفت رفتم در رو باز کردن، دیدم نه خدای فرق نمیکنه، همون لیف و کیسه و صابون اینا. بعد قدری دقت کردم، یه چیزی توجه منو جلب کرد، دیدم رو همه وسایل حمام این آرم تاج شاه منقوشه. ترجمه فرمایید آرم تاج شاه روشون هست. به ما میگفت طلبه ها، به ما ها میگفت آدم اگه قرار شاهنشاهیشه، خدای همه امور زندگیش باید شاهنشاهیشه، حتی لیف و کیسش. اگه کسی قرار خدایی بشه بزرگوار، حتی خوابش هم باید خدایی بشه. دیدید بعضیا چه ناز میخوابن؟ بعد خدمت شما تو خواب نام اهل بیتو میبرن، با خدا مناجات میکنن. بعضیا تو خواب فحش میدن، یه گروهی خواب اهل بیتو میبینن، یه گروهی خواب شیطان رو میبینن. گفت یه کسی تو خواب دید با دست چپ ریش شیطون گرفته با دست راست داره میزنه تو صورتش، یه اخا پرید دید با دست چپ ریش خودش گرفته با دست راست داره میزنه تو صورت خودش. گفت مثل که شیطونی بدتر از خود ماها نیست. خوابشون میشه خواب الهی. جدی ها، خدا رحمت کنه مرحوم حضرت العظمه مرعشی نجفی رو، 60 سال تمام تو دل شب، یعنی از اون موقع که خودش رو شناخته بود میرفت حرم هست معصومه، تو زمستون ها پشت در وای میساد، اون موقع هم یه در ورودی بیشتر نداشت، پشت در وای میساد، در رو که باز میکردن اولین زارهای مرعشی بود، میومد زیارت میکرد. وقتی خوابش میومد، دیدید ما چقدر قید برای خوابمون درست کردیم، برای غذا خوردنمون. میخوایم بخوایم حتما مثلا باید لباس خواب بپوشیم، خب یعنی لباس خواب تنمون نباشه خوابمون نمیبره، بعد حتما باید یه ملافه‌ای باشه، یه بالش آنچنانی باشه، مثلا قطر تشکمون انقدر باشه، طولش، عرضش، عمقش، ارتفاعش. میخوایم غذا بخوریم، یهو مثلا میبینی که بله یه ظرف گذاشتن اینجا خورشه، 3 قاشق توش چیدن، خیلی خوب ماست گذاشتن، 4 قاشق توش چیدن، این بندقدا هول میکنه، این قاشقو برمی داره میکنه تو ماست، میگه قاطی میکنه دیگه. قدیم میشستن قشنگ با این دست ترتمیز میخوردن. بله خدمت شما که خوابشون برای خدا بود، غذا خوردنشون برای خدا بود. خدایی آدم بشینه فکر کنه دیگه، ببینید اصلا همیناست. تو جنگ ظاهرا خدمت شما سفین بود، آب آوردن برای علی بن ابی طالب، آقا تا اومد آب بنوشه دید این لب لیوان مثلا شکسته است، آقا فرمود تو این آب نمیخورم، چون محل زندگی میکروبه دیگه، حالا اون موقع میگفتن شیطان، الان ما میگیم میکروب، و از این آب نمیخورم. یک کسی ظاهرا پا شد که بعدها دیگه روبرو علی بن ابی طالب ایستاد، گفت یا علی آخه این چه حرفی میزنی الان وسط جنگ، بابا همه دارن خون همدیگه رو میریزن، تو حالا یه لیوان لب شکسته. گفت اتفاقا ما برای همینا میجنگیم، ما برای همینا میجنگیم. یه کسی خوابش برای خدا باشه میشه، کاری نداره. بله آیت الله مرعشی رو داشتم میگفتم، میومد زیارت، بعد دم صبح خیلی خسته بود، خدا شاهده عمامه رو ور می‌داشت میز زیر سرش میشد بالشش، این عبا رو میکشید روش، همونجا تو حرم میخوابید، یه گوشه ای کز میکرد میخوابید، همون خواب میشد برای خدا، خوراکشون میشه برای خدا، نشستشون، برخواستشون. خیلی قید و بند تو زندگی هامون درست شده که ما رو از خدا فاصله داده. باور میفرمایید قدیم اینجور نبود، بزرگان ما اینجور رفتار نمی کردن. جوانای خوب فداتون بشم، ببینیم خدا از ما چی میخواد. امورمون اگر خدایی شد، خدا امر کرد، ما میگیم چشم، کاری نداره که. چرا اصلا بعضی وقتا با خدا دعوام میشه؟ نه، من حتما باید علت این کارو بدونم. اگه ندونم، من اصلا من کیم بخوام علت این کارو بدونم؟ خدا بزرگتر از این حرفاست. مگه کسی قرار جلو خدا بگه چشم؟ یعنی بعضی وقتا من میگم خدای ما که اینقدر یعنی ماها آدما، ما مردم مخصوصا، اینقدر که جلو خانمون میگیم چشم، مگه جلو خدا بگیم چشم کارمون درست؟ گفت من حرف اول و آخر تو خونه میزنم. گفت بارک‌الله، معلومه مرد مقتدری هستی. گفت بله، خب دیگه هرچی خانمم میگه میگم چشم. هرچی خدا گفت بگیم چشم. ایراد داره مگه؟ خدا رحمت کنه، یه شیخ اردشیری بود تو قم، ایشون چون اردشیری زیاد دوست داشت بهش میگفتن شیخ اردشیری. روحانی هم نبوده، یه پیرمردی بود خیلی ساده، اوضاع اقتصادی حسابی خراب، داغون. بعد تابستونه یه دونه تکه کارتون زیر بغلش و زمستونه هم که میرفت توی مقبره های خدمت شما خانوادگی که هست توی قبرستان ها اونجا میخوابید. بعد خدمت شما زمستون اول شب داشت برف میومد تو قم، خدای سرماش هم استخون خورد میکنه، کویره دیگه. خلاصه رفت توی مقبره خانوادگی، در و بست و کارتونه رو انداخت و استراحت کرد. صبح پاشد برای نماز شب، برف اومده بود یه متر بیشتر. این دره رو هرچی تکون داد، در چوبی کوچیکی دره باز نمیشه، یخ زده بود. اومد یه ذره ور بره، پیش خودش گفت شیخ میزنی درو میشکنی مدیون میشی و حق و ناسه. رها کرد. آروم آروم اذان گفته شد و آروم آروم داشت مثلا داشت آفتاب طلوع میکرد، نماز صبحش قضا میشد. نمیتونست بیاد بیرون وضو بگیره. گفت همینجا تیمم میکنیم. کف اونجا از سیمان و دیوارش هم از گچ و اینا چیکار کنیم؟ خدا نه رو سیمان میشه تیمم کرد نه رو گچ، چون هر دوتاش پخته شدن دیگه. خلاصه هیچی دیگه. گفت همینجوری پا میشیم دیگه، نماز رو میخونیم. ایستاد رو به قبله، گفت خدایا، قبل اینکه تکبیرات الاحرام رو بگه، گفت خدایا یه عمر 60-70 ساله دادی به من شیخ اردشیره، هر چی دادی به من استفاده کردم، خوردم، سیر شده سیر نشده گفتم الحمدلله، هیچی نگفتم. اردشیره بود، خوردم، سیر شده سیر نشده الحمدلله، هیچی نگفتم. بعضی وقتا خدایا خودت میدونی هیچ کدوم اون دوتا هم نبودی، تک نان میخوردم، سیر شده سیر نشده الحمدلله هیچی نمیگفتم. بعد آرونتر گفت خدایا خودت میدونی بعضی وقتا همون یه تک نانم نبود، شکم گرسنه میخوابیدم میگفتم الحمدلله، هیچی نمیگفتم. دو رکعت نماز بی تیمم بی وضو میخوانم قربت الله، هیچی نگو. یه امه هیچی نگفتم، میبارم تو هیچی نگو دیگه. کسی دل داد به خدا، خدا دل میده بهش. ابی عبدالله همه چیشو داد به خدا، خدا هم هرچی داشت داد به ابی عبدالله. ما الان از اون موقعی که اومدیم خدمت شما داریم چی میگیم؟ داریم خداشناسی میگیم، آشنا شدن با خدا، دوست شدن با خدا، رفتن در خانه خدا. بابا بعضی وقتا مسیر زندگیمون اصلا اشتباه میشه. این خدا با این عظمت، این خدای مهربان، این خدای ارحم الراحمین، مرحوم شیخ عباس قمی خدا رحمت کنه در سفینة البحار یه روایتی رو نقل میکنه که روز قیامت پیغمبر خیلی ناراحت امتشه، ندا میاد که یا رسول الله تو چقدر ناراحتی، تو اگر رحمت للعالمینی من خدا ارحم الراحمینم، اینقدر قصه امت تو نخور. تازه قراره اگر پرونده همه امتها رو پیامبران نگاه کنن، امت تو رسول الله رو فقط من خدا نگاه میکنم که این امت پیش تو پیغمبر شرمنده نشن. خدا رو اینجوری ابی عبدالله معرفی میکنه، این خدا به این زیبایی به این قشنگی. چرا بعد منتظر وایسیم مثلا بیسیم که اونور آبیا برای ما خدا معرفی کنن؟ بله، خدای اونها میدونید کیه بزرگ؟ برای یه شخصیتی سال هر که هست کلن هفته 2 ساعت روزای یک شنبه صبح میره تو کلیسا. یعنی شما اگه خدا میخوای پیدا کنی تو کشور اروپایی، فقط روزای یک شنبه صبح 2 ساعت که اینا میرن ورد میخونن، اون موقع خدا هست دیگه، هیچ خدا نیست، خدا تعطیل، دستگاهش تعطیله. نیچه یه فیلسوف آلمانیه، این تفکر نازیستی که الان توی آلمان هست این آقا استارتشو زد. یادم ملحدیه، خیلی تفکرات خوبی نداره، فاسد العقیده است. یه داستانی توی یکی از کتاباش نقل میکنه، داستان مرگ خدا. خیلی جالبه نه؟ داستان مرگ خدا. میگه یه آقای یه چاقی تو دستش بود، رفت تو میدان اصلی شهر، این چاقی داشت ازش خون میچکید. گفت مردم جمع شید کارتون دارم. همه که جمع شدن گفت این خونو میبینید از این چاقی میچکه؟ همه گفتن آره. گفت این خون خداست. همه گفتن یعنی چی؟ گفت من همین الان خودم این کارو کردم، سر از تن خدا جدا کردم، هیچ خدایی وجود نداره، هر که هر کاری دلش میخواد بره انجام بده. این داستانو نقل میکنه بعد نتیجه میگیره، میگه امروز تو بیشتر خانواده ها خدا سر از تنش چی شده؟ جدا شده، ذبح شده. چیزی که وجود نداره چیه؟ خداست. واقعا همین هست یا نه؟ آقا تحقیق میشه کرد دیگه، یه نگاه بکنیم ببینیم زندگی غربی ها چجوریه. جوونو میگی که آقا شما فرض کنید که چرا ازدواج نمی کنید؟ حالا یا آقاست یا خانمه. حالا خانم ها که بعضی وقتا کلاس میذارن، مثلا میگن حالا میگه 30 نفر تو نوبتن فعلا هم که میخوایم درس بخونیم، بعد خدمت شما که دونه دونه مثلا میگن بیاد، حالا یه سری شرایط میذارن اینا. میگه اصلا من برای چی ازدواج کنم؟ اونایی که ازدواج کردن همه پشیمونن. بابا ما که مثلا شکم خودمون رو نمیتونیم سیر کنیم، بیایم یه باری رو بندازیم رو دوش خودمون. الله اکبر. یعنی مثلا نعوذ بالله زبانم لال، خدا عرضه این که بخواد روزی همسر منو بده نداره؟ به یکی از رفقا میگفتم، گفتم آقا جون یه کسی فرض کنید قرار همسر شما بشه، درست شد؟ خب این که قرار همسر شما بشه تو خونه پدرش آیا روزی داره یا نداره؟ خب معلومه که داره، همه میگن داره. میگم وقتی شد همسر شما، بعد یه دفعه خدا قهر میکنه میگه خیلی خب یک حالی ازت بگیرم، حالا که رفتی این دختر خانمو گرفتی، من خط بطلان میکشم رو روزیش، دیگه اصلا بهش روزی نمیدم. اینجوره؟ خدا فرمود من که هل ایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم ای یکون و فقرا یغنهم الله من فضله. تو این امن خدا قول میدم کمکت کنم. به یکی از همکارای ما یه طلبه بود، چون طلبه خیلی وضع اقتصادیشون خوب نیست، خودش حالا به برکت انقلاب خوب شده. دوره قدیم خدا رحمت کنه شهید مدنی ها، این عبایی که رو دوششون مینداختن پاره بود، انقدر نداشتن، وضع مالی خراب بود که نمیتونستن عبا بخرن. حالا ما الحمدلله قدری به برکت انقلاب و برکت شماها اوضاع ما طلبه هم خوب شده. خدمت شما که به یه طلبه گفتن که آقا شما کجا مثلا روزی میاری؟ شما که صبح تا غروب درس میخونید که. حالا اینم یه دعوای بین ما و شما ها. میگه آقا امیرالمومنین کار میکرده، شما چرا کار نمیکنید؟ خب بنده کار کنم، خب که درس بخونم، که علم یاد بگیرم، بعد بیام بالا منبر شروع کنم عزم میخوام همینجوری برای شما همینجوری حرف بزنم. خب بعد درس بخونم که بتونم حرف ارائه بدم. علی ابن ابی طالب ماشاءالله خب وصف بود دیگه به خدا. من که وصف نیستم، مگه یه روز دو روز درس نخونم فسیل میشم؟ خب جدی میگم، شماها لطف میکنید، به هر حال به ما کمک میکنید، محضر شما که ما بریم درس میخونیم، این بالای منبر میشینیم، یه نیم ساعت حرف مثلا حساب میزنیم. مثلا اوضاع اقتصادیش خیلی خوب نبود، ولی میرسید، یه آباریکه بود. گفت آقا شما طلبه از کجا روزی میارید؟ گفت خدا. گفت بابا خوی حرفا چیه؟ بابا اینا رو برای مردم میگید، خودتونم ظاهرا باورتون شده خدا روزی میرسونه. گفت نه، باور کن خدا میرسونه. هر چه اصرار از این که بابا خدا روزی دهنده است قبول نمیکرد. یه دفعه این آقای طلبه برگشت گفت بابا اصلا شوخی کردم، یه آدم یهودی سر کوچه ماست، ماهی 500 هزار تا میزه به حساب من. گفت حالا شد. گفت مرد ازدایی من یه ساده رو میگم خدا داره روزی من رو، باورت نمیشه حالا که صحبت از یه آدم یهودی شد حالا شد. اگه کسی دل داد به خدا، قفلت از یاد خدا نکرد، خدا همه ی امورش رو راست و روست میکنه. درست گفتم؟ یه الفاظ اشتباه دارم میگم، واقعا همینجوره. چنان قشنگ این راه رو هموار میکنه. جناب نیچه میگه امروز چیزی که تو خانواده ها و زندگی ها نیست خداست. کمرنگ شده، بلکه بهتر میشه گفت کاملا بیرنگ شده خدا تو زندگی ها. نگاه کنید الان آماری که میدن، دوتا جوان با بهترین امکانات، با بهترین امکانات میرن زیر یه سقف، بعد 5 ماه میرن سر از دادگاه در میارن. پدر مادرای ما چی داشتن تو زندگی هاشون؟ چرا انقدر موفق بودن تو تربیت ماها؟ حالا یه قدری خودمونم تحویل بگیریم. ما الان خودمونم بکشیم نمیتونیم مثل والدینمون بچه تربیت کنیم. چرا باید اینجور باشه؟ چه بلایی دارن سر ماها میارن؟ وقتی دو نفر میرن توی منزل، توی خانواده، چون شما جوونید فردا قرار تشکیل زندگی بدید، بعضیاتون هم تشکیل دادید زندگی رو، دو نفر که میرن زیر سقف، بزرگوار اینا دوتا بالن، باید با هم بپرن. خدا باشه کمک میدین ها با هم میپرن. چرا هی فقط عیب های همدیگه رو نگاه میکنیم؟ بابا اون نیمه پره رو ببین، اون نیمه خالیه رو بریز دور. هر چه عیبه هی بولدش میکنیم، بزرگ میکنیم، میزنیم تو طرف مقابل، رو صورتش اصلا. بابا کوتا بیای. یه آقام میشه به هر حال مدیر خدمت شما خانواده. خب این مدیریت رو باید حفظ کنه، اقتدار رو باید حفظ کنه، هم خودش هم همسرش.
خدا این موجود اینجور قرار داده، این مخلوق رو قرار داده که بشه مرد خانواده، درست شد بار سنگین مسئولیت خانواده رو دوشش باشه، بره عذر میخوام محضرتونا چشمش گور دندش نم، بره کار کنه بیاره بده به زن و بچه‌ش. اون وقت یک مخلوق لطیف، یک ریحانه رو براش قرار داده به عنوان همسر تو منزل. شما الان برید تو منازل ببینید چیکار کردن با این جنس خانم ها، جنس زن. غربی ها رو عرض میکنم ها، امیر المومنین فرمود المرأت ریحانه لیست به قهرمانه. خانم ها گلن، مراقب باشید با گل چیزی رفتار میکنید. لیست به قهرمانه. الان فیلم درست میکنم، قهرمان اول و آخر فیلم یه خانمه، همه یه فیلم حول محور اون خانم میچرخ. تا حدود 200 سال پیش شما الان تصاویر هست، مریم هست کاملا محجبه، با حیا، با عفت. آروم آروم از 150 سال پیش اومدن گفتن آقا بشر چش باز کنید، دارید شما به طرف قهقرا میرید، عقبگرد میزنید، ما اومدیم نجاتتون بدیم. همه هم ذوق کردن، گفتن آخ چیون، مثل یه کسی اومد دست ما رو بگیره. حالا چی شده؟ ما تکنولوژی میدیم به شما، انقلاب صنعتی را انداختن، رنسانس. خب چی شد؟ هیچی آقا، عفت، حیا، پاکدامنی، همه اینا خداحافظ. شما دختر خانم میگه برای چی من ازدواج کنم که بشم همسر؟ تازه بعدش هم باید بشم مادر، 9 ماه به شکم بکشم باید بشم مادر، بدبختی و بیچارگی. الله اکبر، پیغمبر فرمود بهش زیر پای مادران است. یعنی کلن زیرا به روایت پیغمبر رو داری میزنی؟ این آمدن ما رو نجات بدن. عرض میکنم این حیا، اون عفت، پاکدامنی که بود تو منزل، تو خانواده، همه اینها رو از ما گرفتن. بی حیای عریانی بفرمایید که مسائل دیگه که حالا من شرمم میاد بالای من برای پیغمبر بگم. این مجسمه هایی که قبلا می ساختن و جدیدن می سازن، این مجسمه معروف نیکلانج که ظاهرا هست داوود رو به شکل تمثالی در آوردن، نیمه اوریان. تصاویر هست مریم نیمه اوریان. این کلیسای وانک اصفهان برید، بنده رفتم تعمدا رفتم ببینم و حالا نوع عقدشون رو رفتم دیدم، مثلا ببینم چجوری عقد می خونن. این تصاویر مثلا بالای همون معبدشون چی آدم داره می چه بلایی دارن سر بشر میارن. خدای این زندگی است که خدمت شما اهل بیت تعریف کردن. این زن و شوهر کنار هم باید بشینن، سبک زندگیشون عاشورایی باشه. این غیرتیه که عباس سلام الله علیه برای ما تعریف کرد. اینه. چون خانوما هم دارن میشنون، من یه داستان عرض میکنم، خیلی شنیدنی است. آقا صدا رو که دارن بسیار خوب. این حضرت آیت الله سیستانی رو همتون میشناسید، نامش شنیدید، استلیاغاست. حضرت آیت الله سدلیاغا سیستانی، پدر ایشون حضرت آیت الله العظما اسد محمد باقر سیستانی، از علمای طراز اول نجف بود. خدا رحمت کنه این بزرگوار رو. خدمت شما که 40 تا زیارت عاشورا نذر کرد بخونه محضر امام زمان برسه. میگه من 40مین زیارت عاشورا رو که خوندم، از اون جایی که خوندم اومدم بیرون، دیدم صدای شیون از خونه بغلی میاد، صدای شیون. گفتم چه خبره؟ گفتن مادر این خانواده از دنیا رفته. میگه ته دلم به صلاح انگار افتاد تو دلم که اجازه هست منم بیام یه فاتحه بخونم. میگه مادر اصلا من نمیشناختم. گفتن آقا کی بهتر از شما، شما سلاله بنی زهره آیت الله، بفرمایید. میگه وقتی من وارد شدم دیدم تابوت این مادر رو گذاشتن، که نه هیچ کسی اونجا نیست از فامیلا. یک سید نورانی رو به تابوت پشتش به من بود، داشت فاتحه میخوند. تا وارد شدم ناخودآگاه سلام کردم، آقا جواب فرمود، به من فهموندن که اسد محمد باقر ایشون امام زمانه. میگه بدون اینکه من چیزی بگم آقا برگشت فرمود آقا اسد محمد باقر، برای درک حضور ما هیچ احتیاج به چله‌گیری نیست، شما مسلمونی کنید، من امام زمان میام. این مادر رو میبینی 7 سال تمام تو دوره اختناق رضاخانی، اون دوره‌ای که چادر از ناموس ما شیعیان میکشیدن، 7 سال تمام خودش رو حبس کرد. من نمیدونم اون دوره مادر بزرگ ما به هیچ قیمت این خدمت شما روسری و چادر رو ندادن، الان چه بلای سر جامعه ما آوردن. راحت به باد میدن این حجاباشون، عفتشون و پاکدامنیشون، که بزرگوارا ضربه هاشو ما داریم میخوریم، بچهای ما دارن میخورن. ابوالفضل عباس هیچگاه تو هیچ جنگی رنگش نپرید، اصلا معنا نداشت برای ابوالفضل رنگ پریدن، اما وقتی یه تار موی بچه کوچیک میافتاد بیرون رنگش میپرید. اینجور بابا، اینها زندگیشون اینجوری بوده بزرگوارا. شما الان زندگی غربی ها رو نگاه کنید، گفت خور و خواب و خشم و شهوت غضب است و جهل و ظلمت، هر چه هست زندگی حیوانی است. فیلم درست میکنن تو بحث مثلا سینمای هالیوودی، پیاده نظام آمریکا و صهیونیست. شما نگاه کنید از 100% فیلم چند درصدش معنویته؟ دو چیز بیشتر توش بروز و ظهور نداره، یکی خشونت، یکی عذر میخوام مسائل جنسیه. غیر از این اگه پیدا کردید یه فیلمی از دستشون در رفت چند وقت پیش ساختن 5% توش معنویت بود، پربیننده ترین فیلم شد به خاطر اون 5% معنویتش. اینا اومدن برا ما، اینا که کل زندگیشون حیوانیه بزرگ برا، اینا اومدن برا ما خط تعیین کنن. سید الشهدا برا ما زندگی تعریف کرد، آقا ابوالفضل زندگی تعریف کرد، شهدای کربلا زندگی رو به معنای واقعی برای ما تعریف کردن. خدا رو شکر، الحمدلله. من اون داستانه رو ناقص رها نکنم. امام زمان فرمود 7 سال تمام این مادر به خاطر اینکه خدمت خودش رو حبس کرد تو منزل، به خاطر اینکه یادگار مادرم زهرای مرضیه رو سرش حفظ بشه. این تعبیر امام زمانه، چون گفتم خواهرام دارن میشنون برم به دیگران بگن. امام زمان تعبیرش این بود، به خاطر اینکه یادگار مادرم زهرای مرضیه رو سرش حفظ بشه، این مادر 7 سال تمام خودش رو تو خونه حبس کرد. این زندگی که امام زمان اهل بیت آقا سید الشهدا از ما میخواد. من فقط اشاره میکنم ها، چون دوست دارم خودتون برید بشینید فکر کنید. ما این آموزه ها رو راحت به دست نیاوردیم که خیلی راحت دست بدیم. ابی عبدالله زحمت کشید، اهل بیت زحمت کشیدن، تقدیم ما کردن به عنوان یه یادگار ماندگار، به عنوان یه امانت. تو رو خدا تو حفظ این امانت ها حسابی دقت کنیم، حداقل خودمون، دیگران رو، کسی که اطراف ما هستن یه مراقبتی بکنیم، انشالله بتونیم روز قیامت با خدمت شما کمال آرامش در کنار ابی عبدالله محشور بشیم و انشالله شرمنده خون شهدای کربلا نباشیم. خب کافیه در این حد، فقط به جهت اینکه حالا جا کم هست و اینها، من خواهش میکنم، چون نمیخوام دیگه اسم امام زمان رو بیارم همتون بلند شید، همچنین آروم آروم یه قدری تشریف بیارید جلوتر، من به اصطلاح برم تو وادی روزه و مصیبت که انشالله چند دقیقه رو استفاده کنم. من خواهش میکنم هر عزیزی حدود نیم متر یه متر قد بیاد جلوتر. در آیه قرآن داریم فرمود، بله شما بفرمایید، بله شب جمعه است، بله فرمود یفسح الله لکم، اگه کسی جا بده به دیگران خدا به او در بهشت جا خواهد داد. به هر حال یه قدری جمع‌تر بشنید انشالله. سلیمان اعمش، آقا فرمود شب جمعه است، بذارید من اینجوری روزه بخونم. سلیمان اعمش نجفه، میگه من یه همسایه داشتم وهابی مسلک بود، فاسد العقیده بود. ایشون خدمت شما که قدری با اهل بیت مشکل داشت، گفت یه روز صبح پنجشنبه رفتم در خونش، گفتم من دارم میرم کربلا، میای یا نه؟ گفت یه نیشخندی زد به حالت تمسخر، گفت بابا اینا زنده بودن کاری ازشون بر نمیاد، الان که دیگه مردن. گفت خیلی دلم شکست، گریه میکردم تو مسیر. اومدم رسیدم کربلا، آخرای شب بود، رفتم دور ذریح ابی عبدالله، دیدم اون همسایه وهابی مسلک من این ذریح ابی عبدالله رو گرفته مثل ابر بهار داره گریه میکنه. گفت ایستادم کنار تا اون حال معنویش، به هر حال نمیخواستم اون حال معنویش به هم بخوره، حال به اصطلاح گریهش که تمام شد اومد بیاد بره، یه لحظه اومدم جلوش گفتم آقا من اومدم در خونت اینجور گفتی، یه عمر من میشناسم تو، خیلی با اهل بیت اینها ارتباطی نداری. گفت بیا بنشین داستان برات تعریف کنم. گفت منو نشون کنار ذریح مطهر آقا سید الشهدا، گفت شما اومدی طرف کربلا، من اون حرفو بهت زدم، رفتم خوابیدم، یه لحظه دیدم که تو آسمان هودج‌هایی از آسمان دارن میان طرف زمین. گفتن اولی هودج پیغمبره، هودج امیرالمومنین امام حسن، دونه دونه اهل بیت. دیدم دو تا هودج که روش رو روپوش انداخته بودن، رنگش با بقیه فرق می‌کرد از تو آسمان. گفتن اون یه دونه هودج جلوی، هودج فاطمه زهرا مادر سادات، اون هودج کناری هودج خدیجه کبراست مادر فاطمه. گفت رسید بالای سر من یه سری رقعه، کاغذهایی از تو هودج حضرت زهرا سلام الله علیها ها به طرف زمین پاشیده شد. گفت این کاغذها پخش شد تو کل کره خاکی. گفت دیدم یه دونه از این رقعه همچه قلتون قلتون تو آسمون اومد افتاد جلو پای من. من نگاه کردم روشو خوندم، دیدم نوشته هازا امانون لزوار الحسین فی لیلت الجمعه. من النار. این اماننامه زائر ابی عبدالله است در شب جمعه. میگه اومدم این اماننامه رو وردارم، یه دست محکم خورد رو سینم، گفت تو نه، تو که عاشق اهل بیت نیستی، این مال شما ها نیست. گفت وقتی به خودم اومدم توبه کردم، همونجا نذر کردم اومدم کربلا، تا آخر عمرم باید کربلا بمونم. سلیمان عمش میگه این همسایم مون تو کربلا، از دنیا رفت، همونجا هم به خاک سپرده شد. این روایت ادامه داره ها بزرگوارا. تمام انبیا الهی، اولیا، امیر المومنین، فاطمه زهرا امشب زائر قبر عبیت. من از عمق وجود خدا رو شاهد میگیرم، دعا میکنم تا جوونید برید کربلا، اونم یه شب جمعه کربلا. آخه مثل امشبی مادر سادات با پهلوی شکست. میاد کربلا. میخواید همه با هم دلها رو پرواز بدیم کربلا؟ گفت من در میان جمع اما دلم جای دیگر است. این دلها الان داره بین الحرمین طواف میکنه. بذارید مقتل براتون بخونم. خرج القاسم ابن الحسن و هو غلام صغیر و لم یبلغ الحلم. فرمود قاسم ابن الحسن از خیمه اومد بیرون و هو غلام صغیر، دیدن یک نوجوانه حدود 13 ساله، و لم یبلغ الحلم، هنوز به حد سن بلوغ نرسیده بود. اومد تا ورود کرد به خیمه ابی عبدالله، آقا یه نگاه کرد بهش، چشم ها پر از اشک شد ابی عبدالله، چون میدونست قاسم اومده اذن میدان بگیره. حضرت قاسم اذن گرفت، ابی عبدالله اجازه نداد. گفت قاسمم تو یادگار برادرم حسنی، برگرد تو خیمت. بزرگوارا ایشون رفت، دوباره اومد، حتی یقبل یدیه و رجله، خودشو انداخت دست و پای عمو. عمو جان به من اذن بده، من که از بقیه کمتر که نیستم. اینجا نوشتن ابی عبدالله اصرار این بچه را دید، شروع کرد گریه کردن. گریه کرد که مرحوم مجلسی میفرماد حتی غشی علیه ما، این دوتا انقدر گریه کردن تا بیهوش شدن، افتادن رو زمین. یه لحظه وقتی به خودشون اومدن دیگه ابی عبدالله ناچار اذن میدان داد. من نمیدونم چقدر اینها مظلوم بودن، این بچه های امام حسن، لباس رزمشون مظلومانه، نوع جنگیدنشون مظلومانه، اذنشون مظلومانه، وداعشون مظلومانه. ابی عبدالله خب نمیتونه زره تن قاسم ابن الحسن کنه، این بدن کوچیکه، نوجوانه، لذا زرهی نبود که اندازه باشه، کلاه خودی نبود اندازه باشه. نوشتن عمامه رو ورداشت ابی عبدالله، دو قسم کرد، یه عمامه بس سر قاسم ابن الحسن، حالا نگاه میکنه این چهره شبیه بابا حسنه دیگه، یه چیزی شبیه زره تنش کرد، شمشیر داد دستش، گفت برو خدا به همراه. ابی عبدالله داره نگاه میکنه، به یک بار دیدی گرد و خاکی وسط میدان. نمیدونم برای شما پیش اومده یا نه، همجی چش میکنید ببینید زودتر معلوم بشه به هر حال جریان چیه. یه لحظه آقا دید از چپ و راست همه حمله کردن، نوشتن 200 نفر به یک بار دوره کردن آقا رو. صدای نازنین قاسم بلند شد، یا اما. ابی عبدالله نوشتم پرید بالای زلجنا، این روایت فرمود مثل باز شکاری خودش رو رسون، دید عمر سعد نشسته رو سینه. تا ابی عبدالله رو دید نگاه کرد، یاد امیرالمومنین افتاد، پا گذاشت به فرار. ابی عبدالله پا گذاشت به فرار. بزرگوارا این 200 نفر همه فرار کردن. من یه نکته بگم خیلی جانکاهه، ابی عبدالله اگه بدن زیر سم اسب رفت بعد از شهادتش بود، یه شهید کربلا زنده بود و رفت زیر سم اسب، او قاسم ابن الحسن بود. ای وای. اما جمله آخر من، ابی عبدالله رسید این نوجوانو به سینه چسبانید،
اون لحظه ای که قاسم ابن الحسن رو به سینه چسون یه نگاه کرد، میدونید یاد چی افتاد؟ یاد مدینه افتاد. اون لحظه ای که سر مبارک امام حسن تو بارینش بود، یه نگاه کردید رنگ تو رخسار امام حسن نیست، شروع کرد گریه کردن، عشق میریخ ابی عبدالله. امام حسن این دست ناتوانشو مثل مادر زهره بالا آورد، عشقای ابی عبدالله رو پاک کرد. حسینم درسته که منو زهر دادن، دارم با زهر شهید میشم، اما اوج روزه یه جمله است، ببینم حق شهدا میکنی یا نه. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، شب جمعه است، یهو دیدن آقامون، مولامون، مولا الکونین، سید الشهدا رو دوره کردن، هر که هر چی تو دستش بود میزد به ابی عبدالله. اونهایی هم که شمشیر و نیزه نداشتن، ربی میگه دیدم سنگ ها رو از زمین برمیدن. هر جا نشستید ناله بزنید، این ناله ها برسه کربلا، جوونای خوب فداتون بشم، همه با هم حسین جان حسین، کسی ساکت نباشه، این ناله ها برسه کربلا، حسین.